بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. با بحثی که در تتمه مباحث محکم و متشابه دیروز داشتیم، بحث محکم و متشابه تا اینجا به سرانجامی رسید و به بحث روایی رسیدیم. آغاز بحث روایی رو که 10 نکته که در پایان گفتند رو رسیدیم، حالا به بحث روایی هستیم. تو بحث روایی ان‌شاءالله سرعتمون بیشتر میشه، چون مباحث روایی نکاتش تقریبا توی متن آمده، اما در این حال یه نکات خاصی داره که اون نکات خاص رو هم ان‌شاءالله در خدمتش هستیم و مرحوم علامه هم اینجا خودش در همین مباحث هم نکات زیبایی رو ذیل روایت آوردن که خود حتی یادگیری استفاده از روایات رو هم یه تمرینی در اینم هست علاوه بر محتوایی که در اینجا داریم. در بحث اون روایی فی تفسیر العیاشی سئل ابو عبدالله علیه السلام عن المحکم و المتشابه قال المحکم ما یعمل به و المتشابه مشتبه علی جاهله. سوال از این کردن که محکم و متشابه چی هستش، از محکم و متشابه سوال شد. حضرت فرمودند که محکم اونیست که ما یعمل به. ببینید تعریف سوال که میشه گاهی از ماهیت شیء، جواب رو باید به ماهیت بدن، اما گاهی سوال عام، نمیخوایم ماهیت شیء رو فقط بشناسیم، گاهی سوال از کلیت محکم تو که چی هستن، چیکار بکنیم، بیان هم مطابق سواله. معمولا حضرات معصومین علیهم السلام به جای بیان ماهیت به بیان اثر میپردازن، چون بیان اثر، اثر وجودی است، ابلغ است. تو نظام دراسی که مباحث مفهومی بحث میشه، عمدتاً به بحث بیان ماهوی میپردازن که این شی حقیقتش چیه، خودش چی. اما اون جایی که نظام عمل است و اجراست و دنبال پیدا کردن راه هستن، معمولاً حضرات معصومین علیهم السلام سعیشون بر این بوده، قرآن کریم هم سعیشون بر این بوده که مثلا اگر سوال میشه سوال رو به سمت جوابی که صحیح تر سوق بدن، حتی اگر سائل تو مرتبه اول سوالش از این مسئله نبوده، اما اونی که براش لازم است رو سوق بدن به سمت اون چیزی که براش لازم است. مثلا اگر سوال میکنن که یسالونک مازا ينفقون، چی انفاق بکنی، خدای سبحان جواب نمیده که مثلا اینو اینو این، میفرماد قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین، هر چی که میخواید انفاق بکنید، ما انفقتم من خیرن فللوالدین، راه مصرف کردن رو بیان میکند که چگونه مصرف بکنید، کجا انفاق بکنید. اون کجا انفاق بکنید مهمتر از این است که چی انفاق بکنیم. چی انفاق بکنیم من خیرن، این معلومه، هر کی میدونه که انفاق کردن از بالاخره یک نوع زیادتی است که انسان در قضا ضروریات خودش رو انجام داده، اما اینکه از کجا شروع بکنند، از کی آغاز بکنند، این در قضا لازم تر که سوال از طریق انفاق بیان. اینجا هم سوال این است که ان المحکم و المتشابه، حضرت پاسخ عملی دادند، یعنی پاسخ وجودی که محکم اون است که ما یو عملوبه، اونی که عمل میشود به او، و متشابه مشتبه علی جاهله، اونیست که بر جاهلش، بر جاهلش متشابه می شود. این که بیان آورده بر جاهله نشون میده که پس متشابه برای همه متشابه نیست، متشابه برای جاهل متشابه هست. مشتبه علی جاهله در مقابل ما یعمل به، یعنی اینقدر روشن است، معلوم میشه که باید چکار بکنن، واضحه، دو راه نیست، یک راه بیشتر نیست، معلوم هم هست، همه میدونن. ما یعمل به، اونی که عمل میشود بهش. متشابه اون است که مشتبه علی جاهله، یه دو راهی قرار میگیره، نمیدونه چیکار بکنه، چون این جاهله به اینکه راه کدام است. اگر متشابه رو به محکم برگرداند میداند که باید از این راه برود، برای این متشابه دو راه اومده جلو، اما میداند که از کدام یک از این دو راه برود. پس برگشت متشابه برای عالم به محکم و محکم میشه، ولی برای جاهل این دو راهی باقی میماند. پس مشتبه علی جاهل، خیلی با دقت این بیان از جانب حضرت این جاهلهی که در اینجا آمده دقت باید کرد که این بیان حضرت محورش در متشابه همین جاهلهی هست. و فیه تلویحون الا ان المتشابه مما یمکن العلم به، که مرحوم علامه در عقولو میفرماید که پس معلوم میشه که متشابه برای همه متشابه نمیماند، نه نیست، نمیماند. این نمیماند با نیست متفاوته. اگر بگیم متشابه نیست یعنی اصلا برای این از اول محکمه، اگر بگیم نمیماند یعنی متشابه هست اما قابل ارجاع به محکم است. پس این که میفرماید که ان المتشابه مما یمکن العلم به، که اگر علم پیدا کرد میشه جزءه، در حقیقت از این به بعد ارجاع به محکم پیدا کرده، قابل عمل میشود، یعمل به میشود. و فیه ایزن بازم در همون تفسیر عیاشی است که از امام صادق علیه السلام ان القرآن محکمون و متشابه، فاما المحکم فتؤمن به و تعمل به و تدی. محکمون است که ایمان بهش میارید، عمل بهش میشه کرد و تعمل به و تدینو، و در حقیقت چی میشه؟ به او دین رو اخذ میکنن از او، یعنی مبدأ اخذ دین میشود، تدین به او واقع میشود، اعتقاد از او نشأت میگیرد. پس تؤمنو به، ایمان میاریم بهش یعنی باورش میکنیم، و همچنین تعملو به، عمل میشود بهش، یا تؤملو به، عمل میشود به او، تؤمل به، عمل میشه، و همچنین به او چیه؟ به او اعتقاد ایجاد میشود که تو دینو، که در حقیقت به او در حقیقت چی میشه؟ انسان اعتقاد پیدا میکند. اعتقاد پیدا کردن با ایمان میتونه دو بیان باشد. اونجایی که ایمانه یعنی باور عملیه، باور پیدا میکنه، اما این تو دینو یعنی اون معرفت رو هم از اون میگیریم، اون به اصطلاح معارفمون رو هم از او اخذ میکنیم. اما المتشابه فتؤمن به، ایمان میاریم بهش، ولا تعمل به، اما عمل نمی شود به او. عمل نمی شود به او یعنی چون متشابه هست، تا وقتی متشابه هست انسان به او جاهل است، و چون جاهل است نمیتونه بهش عمل بکند، پس متوقف می شود و عمل نمی کند، مگر کسی که بتواند این رو به محکم برگرداند، اونجا میشه در حقیقت وقت راه معلوم می شود، قابل عمل. و هو قول الله عز وجل و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاويله و ما يعلم تاويله الا الله و الراسخون في العلم، که آیه مفصل گذشته که یقولون آمنا به كل من عند ربنا و الراسخون في العلم هم آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم، که راسخ اونها هستند، که اینجا تصریح کرده و راسخون فی العلم هم آل محمد صلی الله علیه و آله، که اینها حتما در حقیقت جزء راسخون در علم هستن. و سیجی و کلامون فی معنا، این که فرمود و راسخون فی العلم اینها هستن، که آیا این انحصار است، آیا این مصداق است، آیا این بیان مفهوم است؟ راسخون فی العلم آیا می‌فرماد هم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم به معنای مفهوم رو معنا کردن است که راسخون اینها هستن، یا مصداق هست که بعدن ایشون می‌فرماد این تعیین مصداق اتم است، که به حضرات معصومین مصداق اتم راسخونه. پس راسخون فی العلم یک مفهومی است که این مفهوم مصداق اتمش اینها هستن. حالا ممکنه مصداق دیگری هم داشته باشد، ممکن است. چه جوری ما می‌فهمیم؟ او فهمش به این است که معصوم بفرماید که اینم راسخ در علمه، بیانی بیاد یه جوری که ما یقین بکنیم که بفهمیم، چون ما خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم وقتی راسخ در علم نیستیم که این راسخ در علم است یا نیست، مگر دلیلی اقامه شود که اون دلیل ما رو به او برسونه. و فیه باز ایزن میفرماید که مسعد بن صدقه قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه، قال الناسخ الثابت المعمول به، ناسخ اون ثابتی است که ثابت بوده، المعمول به عمل هم می شود بهش، هم ثابت است الان هم عمل می شود به او ناسخ، ول منسوخ ما قد کان یعمل به، منسوخ اونیست که قبلا عمل می شد بهش، ثم جاء ما نسخه، اما الان دیگه عمل نمی شود چون ناسخ آمده براش. پس منسوخ اونیست که قبلا عمل می شد، ناسخ اونیست که عمل می شود، ثابت است و عملا بهش می شود. ول متشابه مشتبه علا جاهله، بازم تعبیر به جاهله، اون چیزیست که متشابه می شود، مشتوب حالا جاهلهی اشتباه می شود و متشابه است بر جاهلش نه بر هر کسی. قال و فی روایتن ان ناسخ از ثابت و المنسوخ ما مزا، ناسخ اونیست که الان هست ثابت است حکمش جاریست، منسوخ اونست که ما مزا گذشت دیگه الان حکمش جاری نیست، و المحکم ما یعمل به ول متشابه ما یشبه بعضه بعضه بعضا، متشابه همون است که بعضیش با بعضیش حکمش متشابه است. اینم یه تعریف دیگری از و فی روایت این تعریف. و فی الکافی عن الباقر علیه السلام فی حدیث قال فالمنسوخات من المتشابهات، از اقسام متشابه منسوخاته. پس اینجا عام و خاص مطلق میشن که متشابه میشه عام، منسوخ میشه یکی از مواردش. اینم یه تعریف دیگری است که با بالایی سازگاره، منتها داره رابطه بین این دو تا رو به عنوان این که نه که هر چی که متشابه منسوخه، نه، بلکه یکی از اقسام متشابهات منسوخات هستن که مثلا اونی که نسخ شده دیگه الان ما یعمل به میشه ناسخ، ما لا یعمل به میشه چی؟ منسوخ، دیگه عمل نمیخواد بهش بکنیم. اما یؤمن به منسوخ هم ما ایمان داریم، ایمان داریم، اما لا یعمل به، دیگه عمل به منسوخ نمی شود. و فی العیون عن الرضا علیه السلام من رد متشابه القرآن الى محکمهی هدی الى صراط مستقیم، کسی که بتواند متشابه قرآن رو به محکمش برگرداند هدی الى صراط مستقیم، این هدایت شده که دائما از خدای سبحان می خواهیم که اهدنا الصراط المستقیم. خود این یکی از مصادیق است که ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله میشه ضال و مغضوب علیه مراتبش، که اگر کسی محکم رو به متشابه رو به محکم بر نگردون و خاص متشابه رو عمل بکنه اون جاهایی که مجهول براش، اونجا خاص از قبل نفس خودش و ذوق خودش این کارو بکند، این شخص در حقیقت یا مغضوب علیهمه یا در حقیقت ضالین است. که حالا این که مغضوب علیهم شدیدتر است یا ضالین، قبلا تو بحث سوره حمد مفصل این بحث رو داشتیم که ضالین راه رو گم کردن، مغضوب علیهم کسانی هستن که مقصد رو گم کردند. لذا تعبیر در روایت هم شده ضالین خفیفتره، مغضوب علیهم حکمشون شدیدتره. البته بعضی هم خواستن استفاده بکنن که مغضوب علیهم اشدند، ضالین اشدند، چون به صورت اسم فاعلی آمده، مغضوب علیهم صفتی براشون آمده. بعضی خواستن از این استفاده بکنن که مغضوب علیهم اخفن و ضالین اشدن، ترتیبم از اخف به اشد رفته، که اونم استدلالی دارد که حالا الان دیگه، ولی این هدی الی صراط مستقیم. ثم قال ان فی اخبارنا متشابه. اینم این نکته جالبی است که نه فقط قرآن محکم و متشابه دارد، بلکه روایات هم محکم و متشابه دارد. پس همون علتی که باعث شده بود که اون همه طول و تفصیل دادیم برای اینکه بیان بشود که به اصطلاح خدای سبحان دلیل و از کلمات خدای سبحان و از فرمایشات قرآن آوردیم که حتما متشابه لازم است. گاهی آدم تو صفحه یه چیزی میبینه میخواد بخونه اون رو هم، حالا اینجا یه نکته رو من دیدم اون نکته البته از دوستان نبود، نکته دیگری آمده بود، پیامی آمده بود، یه دفعه حواس آدم از اصل بس اینا هم از بالاخره مجاز که میشه این چیزا میشه دیگه، کثرتاش زیادتر میشه. ببخشید، این که در حقیقت آمده بود متشابه لازم است در قرآن، همون علت دلالت کرد در روایات هم همون ضرورت رو دارد، چون روایات هم همون مقصدی رو میخوان افاده بکنن و برای ما برسونن که آیات قرآن اون مقصد و غرض رو داشت. میفرماید که الاخبار کما ترا، بله و فل درست ما امتی فرد دو متشابه ولا تت، بله قال ان فی اخبارنا متشابهن که متشابه القرآن فرد دو متشابه ها الى محکمه ها ولا تتبع متشابه ها فتزلو، اگر کسی تو اخبار هم رفت سراغ متشابهات اخبار تزلو. گاهی میبینید که یه خبر رو میگیرن جدای از همه اخبار دیگه، به نگاه به اخبار دیگه هم اینم خودش نحوه از تشابهه، که این خبر رو بدون نگاه به اخبار دیگه مرتبط با این وقتی نگاه بکنید مطلب رو کامل ندیدید. گاهی این صادر شده به لحاظ اونها و اونها در حقیقت یا عامن یا قرینن یا هر چیزی، اگر کسی این رو نبینه این باز به اصطلاح تمسک به متشابه کرده. ثم قال ان اقول الاخبار كما ترى متقاربه في تفسير المتشابه، که همشون با هم یه نکته رو دارن میگن، اگر هم در الفاظ گاهی مختلف بیان کردن مقصود همه در متشابهات یکی بوده. وهیه تؤیدو ما ذکرناه فی البیان السابق که ان التشابه یقبل الارتفاع، تشابه امکان دارد که مرتفع بشود با رجوعش به محکم. و انه انما یرتفع به تفسیر المحکم لهو، که محکم وقتی رو تفسیر میکند متشابه برداشته میشود. برداشته میشود یعنی با رجوع جزء محکمات محسوشه، نه اینکه متشابه نباشد، برطرف میشود تشابهش. و اما کون المنسوخات من المتشابهات فهو کذالک، این که منسوخات هم از متشابهات باشن درسته، کما تقدم و وجه تشابه ها وجه تشابهش هم بیان میکنن که منسوخ اونی بود که ما از ابتدا وقتی دیدیمش قبل از اینکه بدانیم نسخ شده یا قبل از اینکه نسخ بشه فکر میکردیم حکم این دائما هست، و چون این فکر میکردیم حکمش دائما هست وقتی ناسخ میاد معلوم میشه عمدش تا اینجا بوده، زمانش تا اینجا بوده و دیگه در حقیقت ادامه نداشته. روایت که ناظر به زمان و مکان بوده معمولا چرا مثل قرآن است؟ روایات هم ناظر به زمان و مکان بوده، اما در این حال همون حجیتی رو که تو الان روایات که بیان شده برای ما، برای ما حجیت هم دارد، در اینی که زمان و مکان هم، خود زمان و مکان هم محکم و متشابه توش لازمه، فقط ظرف زمان و مکان نبوده که لازم باشه که اگر قرآن ابدیت دارد همین کفایت بکند برای این که متشابه، نه، خود عرض کردیم معانی وقتی میخواد از اون حقایق بیاد و این کسانی رو که تو مرتبه محسوس هستن بکشن تا مرتبه معقول ببره، از موطن اینا آغاز کنه تا اونجا بکشن، تو روایات هم هست. تو روایات هم وقتی میخواد در تو لوح و قلم صحبت بکند، در رابطه با ملک و فلک صحبت بکند، بسیاری از اینا معانی عمیقی هستن، عظیمی هستن که ما نمیفهمیم، ما فهممون در حد محسوسه، لذا میارن اینها رو به صورت مثل برای ما بیان میکنن، متشابه میشود که باید با رجوع به محکمات این معنی قدرت انتقال ما رو به اون معنایی که از این مقصود بوده ایجاد بکنه. لذا همون حکمت ها در روایات هم هست، چون میخوان حقایق عالی عرشی الهی رو بیارن در مرتبه محسوس بیان بکنن. فرقی نمیکنه توی این مسئله، زمان و مکان دخیل نیست در این. زمان و مکان هم خودش رشد زمانی هم حد اکثر رشد در نظام محسوسات، نه بیشتر. یعنی کسی که تو زمان مثلا 2000 سال پیش بوده، 3000 سال پیش بوده، تا کسی که امروز است، از جهت تفکر محسوسی خودش تفاوتی کرده، محسوسات در حد بیشتر شاید شده باشه. اما اینجور نیستش که اون نگاه انتقال از محسوس به معنا تو وجودش بیشتر شده باشه، نه. لذا ممکنه سابقون از اولین باشند، چون همون موقع این انتقال امکان پذیر بوده باشه. پس زمان و مکان دخیل اصلی نیست که بخواد متشابه و محکم ایجاد کنه، ولی بی اثر هم نیست. بله، بعد میفرمون فهوت کذاله که کم اتقدم و وش و تشابه مایه از هر منها من استمرار الحکم و بقائه و یفسره ناسخ به بیان ان استمراره مقتوعان. ما فکر میکردیم استمرار داره، ناسخ اومد که استمرارش مقتوعه. و اما ما ذکره علیه السلام فی خبر العیون، که در عیون اخبار آمده، عیون اخبار رضا، ان فی اخبارنا متشابهن که متشابه القرآن و محکمن که محکم القرآن، فقد وردت فی هذا المعنا عنهم علیهم السلام روایات مستفیضه، روایات زیاد آمده، و الاعتبار یساعده فان الاخبار لا تشتمل الا على ما اشتمل علیه القرآن الشریف، از همون سن، و لا تبین الا ما تعرض اخبار، هم لا تبین الا ما تعرض له، همون چیزی که قرآن متعرض شده، الا ما تعرض له، همونی که قرآن متعرض شده، اخبار هم همونها رو متعرض شده و همونها رو داره. وقد عرفت فی ما مره ان التشابه من اوصاف المعنا. اینم در واقع دوباره یاداوری یه نکته که یادتون باشه که تشابه من اوصاف المعناس الذی یدل علیه اللفظ، که ممکن بود بر این معنا یا بر معنای دیگری چیکار بکند، انطباق داشته باشد، که میاد در حقیقت محکم معلوم میکنه بر کدام معنا دلالت دارد، نه از اوصاف لفظ. تشبیه ببینید، ما یک محکم متشابه داشتیم، یک تعویل داشتیم، گفتیم تعویل نه از اوصاف لفظ است نه از اوصاف معناست، تعویل گفتیم به حقیقت عینی است. اما محکم و متشابه از اوصاف معناست و در حقیقت از اوصاف لفظ نیست، که حالا این رو بیان میکنن که ان التشابه من اوصاف المعنا الذي يدل عليه اللفظ، البته لفظ دلالت بر اون معنا بکند، و هو كونه بهيس يقبل الانطباق على المقصود و على غيره، لفظ دلالت میکند بر مقصود و غیر مقصود، اون وقت در حقیقت محکم معلوم میکنه که مقصود کدام یک از این دو تا میتونه باشه. لا من اوصاف اللفظ، تشابه از اوصاف لفظ نبود، من هيس دلالت على المعنا، اینجور نیستش که لفظ مبهم باشه. ببینید، یه موقع هست لفظ، مثلا یه لفظ جدیدی شما نمیشناسید این لفظ رو، وقتی یکی به کار میبره میگید مقصودش از این لفظ چیه، این تشابه، مثلا بهش نمیگن متشابه، اینجا اجمال در لفظ است، یا قرابت و قریب بودن لفظ است که نمیدونیم این لفظ به چه معناست، قریبه برای ما غیر آشناست. اجمال یا قرابت به اوصاف لفظ برمیگردد، اما اینکه معنا رو میدونیم، اما این معنا دو معنا از این برای ما ممکنه به نظر بیاد، این مقصوده یا اون مقصوده، این در حقیقت میشه از اوصاف معنا که محکم معلوم میکنه کدام یک از این معانی مقصود ما هستش. پس لا من اوصاف لفظ، متشابه از اوصاف لفظ نیست. من حیث و دلالتی علی المعنا، معناش روشن، نظیر القرابته و الاجمال، که این در حقیقت قرابت و اجمال از اوصاف لفظ هستن. و لا من اوصاف اعم من اللفظ و المعنا، حتی از اوصاف تشابه از اوصاف اعم لفظ و معنا هم نیست، بلکه از اوصاف معناست، همچنان که تعویل از اوصاف اون حقیقت بود نه لفظ و معنا و مربوط به حقایق بود. و به عبارت اخرى، انما عرض التشابه لما عرض علیه من الآیات لکون بیانات ها جاریتا مجرى الامثال، همون علتی که در رابطه با آیات داشتیم که گفتیم آیات چجور مجرای امثال بودن، معارفی که ما نمیشناختیم میخواست تو قالب اون چیزایی که ما میشناسیم، معانی که میشناسیم بیان بشه، به لحاظ این معارف رو تمثیل میکردن با این الفاظ و معانیش، یعنی معانی الفاظ مثل بود برای، اگر ما میخواییم بهشت رو بشناسیم چون راهی برای شناخت نداریم مگر اینکه بگیم که بهشت مثلا باقی زیباترین چیزی که ممکنه اینجا تصور بشه، باقی است که این گونه است، اون این جور است، این طراوت رو دارد، آب از مثلا جاری درش هست، درختانش اینجوری هستن، چون در حقیقت یا مثلا فواکه همه ما یتخیرون است، همون جوری که اینجا میل ما بر این اساس تعلق میگیره، این مثال میشه برای اون ممثل، این مثال میشه برای اون ممثل، نه اینکه اونا این نیست، اما این مثال است، این نازله است، حقیقه است، مطلب از این خیلی بالاتر است، یعنی این هست اما از این خیلی بالاتر است، نه اینکه این نیست غیر از این است، نه این هست اما از این خیلی بالاتر است. خب بعد میفرماید که و به ان انما عرض التشابه لما عرض علیه من الآیات، تشابهش به لحاظ همون چیزی است که در آیات بود، لکون بیاناتها جاریتا مجرى الامثال به نسبت الی المعارف الحقه الالهیه، که همون در روایت هم معارف رو که میخوان بیان بکنن همه اینها جاریتا مجرى الامثال، بله در اونجایی که احکام است و حکم است، خود متن حکم گاهی میگه نماز 4 رکعته، این دیگه مسئله نیست، اما اینکه تحت این حقیقت چی است، البته به لحاظ اون مصالح احکام و مقاصدشون، اون البته اونجا بازم فرمودن که میشه از باب به اصطلاح چی میشه، امثال میشه. بله و هذا المعنا به عینه موجود فی الاخبار ففیها متشابه و محکم کما فی القران و قد ورد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، که خیلی بیان زیباست که ایشون خیلی خوب استفاده کرد دیگه، فرمودن که مردم در حد به اصطلاح اون ادراکاتی که دارند خدای سبحان باشون ارتباط برقرار میکنه و چون ادراکات مردم عموما محسوس هست، خدای سبحان بیاناتی که آورده از همین محسوسات آغاز کرده، همین الفاظی که اینا میشناسن، همین معانی که اینا میشناسن، همین محسوساتی که اینا میشناسن، معارفش رو از اینجا آغاز کرده و به نحو مثل و ممثل، لذا میفرما انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقوله، علی قدر عقوله هم یعنی چی؟ یعنی علی قدر اون مقدماتی که اینا میشناسن و میفهمن، از همینجا شروع کرده و همینها رو از اینجا هدایتگری رو آغاز کرد. من تا علا قدر اقوله هم نکلم و ناس علا قدر اقوله هم، یعنی همینقدر نمیخواد بالا ببرشون، از اینجا آغاز کرده، علا قدر اقوله هم یعنی نقطه آغاز اینجاست، همچنان که نقطه حرکت انسان به سوی کمالات بالاتر از این، از همین مرتبه مادی شروع میشه، جسمات الحدوث و رومات البقا از اینجا آغاز میشه، تو معرفت هم از همینجا از محسوسات آغاز کردن تا ببرن بالا انسان رو، یعنی متشابه فقط در معارف است و نه در احکام، قبلا اینو بیان کردن اگر یادتون باشه، در احکام تشابه کمتر پیش میاد، در مصالح احکام چرا؟ در اینکه خود حقیقت احکام که حالا نماز نماز است، این نماز به عنوان یه واقعیت آیا تأویل دارد یا ندارد؟ تأویل دارد. آیا خودش در حقیقت مصالحش تشابه دارد یا ندارد، مثلا محکم است یا مثلا محکم و متشابه دارد یا ندارد نسبت به حقیقتش و مصالحش دارد، اما نسبت به که نماز 4 رکعته دیگه، این خودش در حقیقت 4 رکعت بودن، ایشون فرمودن که در مصالح و معارف به اصطلاح محکم و متشابه بیشتر اونجا صدق میکند، اما در نظام به اصطلاح اینکه 4 رکعت هست در اینجا کمتری مسئله هست، که قبلا اینو بیانشو داشتن. و فی تفسیر العیاشی عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهم السلام، علیهم السلام عن جعفر ابن عن ابیه علیهم السلام، امام صادق علیه السلام از پدرش امام باقر علیه السلام ان رجلا قال لامیرالمومنین علیه السلام هل تصف لنا ربنا نزداد له حبا و معرفتا، میشه خدا رو بر ما وصف کنی به طوری که علاقه ما به خدا و محبت ما به خدا و معرفت ما به خدا بیشتر بشود؟ فغضب و خطب الناس. حضرت در مثل این که من یادم نمیره یه دفعه خلاصه این بچه های دوستان مال اوایل انقلاب هنوز زمان جنگ بود اومدن خدمت از دایت الله بهاءالدین دینی، از بچه های سپاه اومده بودند و بچه های خیلی با صفا خیلی خوب که حالا بعضیشون هم شهید شدن بعضیشون هم هنوز هستن، عرض کردن به آقای بهاءالدین دینی که آقای درس توحیدی برای ما بگذارید، چند جلسه ما هم بیایم پر میکنیم بعد به بقیه هم میدیم گوش بکنن. شاید اگر اشتباه نکنم جز اولین جلسه‌ش هم بود، دوربینم اون موقع هم دوربین و اینا مثل حالا متداول نبود، با یه زحمتی دوربین و ضبط و اینجا آورده بودن که به اصطلاح اون رو به صورت ضبط تصویری و صوتی داشته باشن. آقای بهاءالدین هم نشستن همون رو پای اول منبر میشستن، وقتی که شروع کردن یه دفعه رنگ آقای بهاءالدین هم اولش خیلی سرخ شد، خیلی تا شروع کرد خیلی سرخ شد و بعد یک دفعه با عصبانیت و تندی که میگن توحید بگو، برا کی بگم؟ با یک ناراحتی برا کی بگم؟ خلاص اینقدر تون شد، ما گفتیم الان خدای نکرده یک حالتی براش مثلا ممکنه فشار بیاد اینا. اینجا که حالا دارد که حضرت یک کسی اومد حال تصف لنا شباهتی است که یعنی که انهو اینقدر اون مطلب برای حضرت آیت الله بهاءالدینی شهودش عظیم بود، حالا میخواست نازلش بکنه خیلی سخت بود براش که چی بگه، برای کی بگه اون حقیقت رو، چجوری میشه با مفهوم گفت، چجوری میشه با مفهوم گفت، یعنی این حقیقت عینیه رو چجوری میشه به مفهوم داد. حالا اینجا حضرت میفرماید که ان رجلا قال لامیرالمومنین علیه السلام هل تصف لنا ربنا نزداد له حبا و معرفتا، میشه یه جوری خدا بر ما وصف کنه که ما هم معرفتمون به خدا زیاد بشه هم محبتمون. فغضب و خطب الناس، حضرت خیلی نه که از سوال بدش بیاد اما در این حال معلوم میشه که یه قرائنی در کار بوده که غضب و خطب الناس فقال فی ما قال، حضرت در اونجا مطالبی فرمودن از جمله ای علیک یا عبدالله بما دلک علیه القرآن من صفته، اگر دنبال این هستی که محبتت و معرفتت به خدا بیشتر باشه، علیک یا عبدالله ای بنده خدا به ما دلک علیه القرآن من صفته، همونی رو که خدا در قرآن وصف کرده و آورده و آشکار است همون رو در حقیقت بهش چنگ بزنی و همون رو بگیری. و تقدم و کفیه رسول من معرفته، همونی رو که پیغمبرش برای تو اون رو آورده و تقدیم تو کرده و برای تو پیش آورده، او رو من معرفته او رو چنگ بزنی. یعنی دنبال خداشناسی هستی، دنبالی نباش که یه چیز عجیبی از یه جای دیگری بشنوی، همونایی که آمده برات بیان شده اونا بالاترین است. و تو قدم و کفیه رسول در قرآن پیغمبر خدا از معرفتش آورده و از تزیم نور هدایته و خدا و به صدق از نور هدایت او در حقیقت چیکار کرده پیغمبر، از تزیع من نور هدایته فانما، یا تو استضاعه کن و از تزیع من نور هدایته فانما هی نعمتون، که این پیغمبر از نور هدایت قرآن آورده اینها رو بگید، فانما هی نعمتون و حکمتون اوتیتها، این نعمت و حکمتی است که خدای سبحان عطا کرده این نعمت و حکمت رو به تو، فخذ ما اوتیت و کن من الشاکرین، این همه داری دنبال یه چیز دیگری هستی، اونی که داری رو بگیر. ما اونی که دم دستمون هست، خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون فرمودن که اگر ما قرآن دم دستمون نبود و بعد به ما میگفتن یه قرآن کریمی است که خصوصیاتش این است که اگر کسی بخواند شفا است، اگر کسی ببیند برای چشمش شفا است، اگر کسی با او محشور باشد این گونه است، همه این همه صفاتی که در مورد قرآن آمده، حاضر بودیم چقدر خزینه کنیم بریم اینو از دور ببینیم این چیه که اینقدر آثار داره، اما متاسفانه چون حجاب عادت نصیب مشکل دم دستمونه بهره مند نیستیم. لذا اینجا حضرت که انهو خشمش و غضبش از این است که این همه دست ماست، دم دست ما هم هست، ولی دنبال یه چیز دیگه یه جای دیگری هستیم که میگیم خدا رو بر ما یه جوری کن خب با معرفتون، میگه دم دستتونه، اونی که لازم بوده رو براتون بیان کردن، آمده در معرض وجودتونه، استفاده بکنید دیگه، چرا بهره مند نیستید؟ بعد میفرماد فخذ ما اوتیت و کن من شاکرین، اونی که دستت رو بگیر و شاکر باش. شاکر بودنش یعنی بگیر و استفاده کن، این شکرشه دیگه. و کن من، اگر این شکر رو به جا آوردی، خدای سبحان همین رو مراتب بعدیش رو هم به تو در حقیقت افاضه میفرماید. یعنی یه تعبیر امیرالمومنین اسلام در نهج البلاغه دارد که مقصد روشن است، زاد و توشه هم معلوم است، مرکب هم در اختیار تو قرار داده شده، تو هم سوار مرکب هستی، یک هی میخواد که تو به این مرکب بکنی را بیفتی، اون هیش هم حاضر نیستی. اینا دیگه خیلی به اصطلاح عذر ما در اینجاها دیگه خیلی غیر مقبوله. یه هی میخواد، یعنی اینجوری نیستش که روشن نباشه که چیکار باید بکنیم. گاهی ما برای خودمون مجهول میکنیم تا یه عذری برامون باشه که ندونیم میخوایم چی کار، کجا بریم، چه بکنیم. میگه اونهایی که روشنه، اگر کسی عمل کرد، چنگ زد، انجام داد، حتما خدای سبحان بقیهش هم براش روشن میکنه. و ما کلفک الشیطان علی مما لیس علیک فی الکتاب فرضو و لا فی سنت الرسول و ائمه الهدى امره فکل العلم الی الله. اونجایی که الان برات روشن نیست، شیطان در حقیقت تو رو میفرسته دنبال اونا. و ما کلفک الشیطان علیه مما لیس علیک فی الکتاب فرضو. الان میبینی در قرآن این به صورت فرضی از جانب خدا نیامده، یا سنت پیغمبر و ائمه هدا علیه السلام نیست. تو میری دنبال میگی اینها رو ولشون کن، کل علمه الالله، اینها رو رها کن، علمش رو به سوی خدای سبحان متعرض اینا نشو. ولا تقدر عظمت الله، دنبال این که حد بزنی عظمت الهی رو، لا تقدر عظمت الله و علم، اون عظمت الهی رو حد نزن، محدود نکن، نیار خودت در حد به حدی که خودت میفهمی. و علم یا عبدالله ان الراسخین فی العلم الذین اغناهم الله، این اغناهم الله نسخه بهتره، اختارهم الله هم ببین نداره معناش، اما اغناهم الله نسخه است که نسخه بهتره. ان الراسخین فی العلم الذین اغناهم الله عن الاقتحام فی الصدد المضروبه دون الغیوب، اونهایی رو که خدای سبحان راسخین در علم، کیا هستن؟ اونهایی هستن که اغناهم الله، خدا بی نیازشون کرد، عن الاقتحام فی الصدد المضروبه دون الغیوب. اینها رو نمیگه پشت پرده اونجا که در تو غیبه برید دنبال اونها باشید، میگه همونی که این ور پرده هست و آشکاره است، میگه اینها رو انجام میدن. اونی که پشت پرده خدای سبحان قرار داده، دنبال این که اونجا ببینن چه خبر، اونجا رو بگردن، اونجا رو بیابن نیستن. کسی که دنبال این است دنبال عمل نیست. اگر کسی این روشنها رو معلوم است و این ور پرده غیب است که آشکار است، جزو شهادت حساب میشه و معلوم است انجام داد، اون ور پرده غیب هم براش آشکار میشود. الذین راسخین در علم کیا هستن؟ الذین اغناهم الله عن الاقتحام. پس معلوم میشه علت عصبانیت امیر مومنان علیه السلام، غضبش چی بوده؟ چون میبینه در دست روشنه، اما دنبال یه چیز دیگه ایم همیشه، یه چیز دیگری میخوایم غیر از اونی که دم دستمونه. اونی که برای عمل لازم است آشکار است و روشن است، پنهانم ندارد. اگر انسان از اینجا آغاز کرد که آشکار و روشن است، کلید اتاقهای بعدی تو این اتاقی است که این کار رو رفتی انجام دادی، کلید اتاق بعدی اونجاست، روشن می، کلید اتاق بعدی دوباره همین جوریه. اما ما از اول میخوایم یک کلید بزنیم همه تا آخر راه روشن باشد، پشت پرده های غیب حضرت حق هم آشکار شد، ما از اونجا میخوایم مسیر رو حرکت شروع بکنیم، از اینجا نه. خب راه بسته است، نمیشه. ان الاقتحام، این که تعرض پیدا کنن، بیفتن فی صدد المضروبه دون الغیوب، اون پرده هایی که زده شده است دون الغیوب، که پشت اونها غیب الهی است. فلزم الاقرار به جمله ما جهل و تفسیره من الغیب المحجوب، اینها در حقیقت اون اقرار، لزم الاقرار به جمله ما جهل و تفسیره من الغیب المحجوب. فقالوا آمنا، اینا راسخون در علم هستن، اونایی که جهل و تفسیره من الغیب المحجوب رو، اینا میگن آمنا، اونا رو میگن ما ایمان داریم، نمیدونیم چیه، ایمان ولی داریم، هر چی که هست قبول داریم، خدای ما اونا رو قبول داریم، اما الان وظیفه ما اونا نیست، چون برای ما مجهوله و معلوم نیست، وظیفه ما اون نیست که برای اون معلومه است. فقالوا آمنا به کل من عند ربنا، تکذیب نمی کنند، چون اگه تکذیب کرده باشن اونایی که ندیدن و نمیدانند و غیبه براشون، تکذیب راهشون رو میبنده، تکذیب نمی کنند، راه بسته نیست. اما اونی که میدونن راهشون از اینجاست که اونایی که میداننده، بله، من عند ربنا فقد مدح الله اعترافهم بالعجز ان تناول ما لم یحیطوا به علما، خدای سبحان اینو مدح کرده. اما الراسخون فی العلم، اینها میگن چی؟ یقولون کلون من عند ربنا، که اینها آمنا به کلون من عند ربنا، وقد مدح الله اعترافهم بالعجز ان تناول ما لم يحيطوا به علما و سما، خدای سبحان ترکهم التعمق في ما لم يكلفهم البحث عن، اونی رو که ترک کردن از اینکه برن تو اونجا بخوان خودشون سرگرم بکنن، في ما لم يكلفهم البحث عن منهم، این رو رسوخ دونسته. خیلی راه گشایی دارد که اون جاهایی که روشن است و انسان باید بچسب عمل کنه، اون جایی که روشن نیست نشینه فقط ببافه، نشینه فقط در قد، اونم به مقداری که راه گشایی میکنه قدرت عمل ایجاد میکند انسان ابی نداره، منتها اونا دیگه میشه جزء باز ما در قد یعمل و به قابل عمل باشد، اما فقط بخواد بداند، بحث عملم نیست، فقط میخواد بداند جزء در قد اون پرده غیب حق باشه، بخواد بداند. خب اونجا دیگه تکلیف نیست. این تکلیف تشکیکیه، برای بعضی این الان تکلیف این مرتبه است، برای بعضی اون مرتبه تکلیفه، برای بعضی مرتبه بالاتر تکلیفه. اینجور نیستش که پس بگیم همه باید فقط بچسبیم به یک کار یه جور انجام بدیم. بله این قدر مشترک رو همه باید انجام بدیم، اما برای بعضی و مرتبه دوم و مرتبه سوم جزء محکماتشون میشه رجوع متشابهمون، برای بعضی همین مرتبه است، بیش از این کشش ندارن. فقال بر وقد مدح رسوخا فاختصر على ذلك ولا تقدر عظمت الله، حد نزن عظمت الهی رو که بگی که اون بقیه رو انکار بکنی، با انکار حد زدنه که بگی همین است که همین است غیر از این نیست. لا تقدر عظمت الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين، ایمان بیار اما اون مقداری رو که میفهمی عمل بکن، این جایی که روشن است اونم ایمان بیار، بگو ما نمیدونیم چه خبره اما میدونیم حقایق عظیمه‌ای در کار است، بعد کم کم میبینی اونها هم برات آشکار میشد. اقول قول و علیه السلام و علم یا عبدالله، این یه تیکرتون با ان راسخ نفل ال الاخر ظاهرون فی انهو علیه السلام اخذل واب فی قولی تعالی، میگه این رو جمله رو چی گرفته؟ استیناف گرفته، همونجور که ما قبلا گفتیم بر راسخون فی الالم، میگه تو این روایت راسخون در الالم استیناف گرفته، نه عطف، عطف نیست که بگه که لا یعلم الا الله و راسخون فی الالم، نه عطف نگرفته، بلکه گفته لا الا الله و راسخون فی الالم یقولون، که اینو استیناف گرفته که اینها در حقیقت میخواد بگه که اون به اصطلاح امر غیب رو اینا نمیگه، و راسخون فی الالم یقولون للاستیناف دون العد کما استظهرناه من الآیات و مقتضا ذلک ان ظهور الآیه لا یساعد علی کون راسخین فی الالم، این آیه نشون میده راسخین در علم، در به اصطلاح این آیه راسخین در علم عالمین به تأویل نیستن، لا یساعد که اینها، اما نمیخواد نفی کنه که هیچ کسی عالم به تأویل نیست. خب لا انه یساعد و علا عدم امکان علم هم بم، نمیخواد بگه امکان علم نیست، فلا ینافی وجود بیان آخرین یدل علیه که بگه علم دارن که متقدم بیانه و هو ظاهر و بعض الاخبار دیگری که تو همینجا میاریم ان ائمه اهل البیت علیهم السلام که اونها میگن که چی هستش، علم دارن اینها، اب نداره، اما این آیه نمیشون نمیده که علم دارد. بله بعد میفرماید که و قول علیه السلام الذين اغناهم الله، یعنی ایشون اغناهم الله گرفت تو شهر، ان الاقتحام فساد دل مزروعه دون الغیوب خبر و ان، که میفرماید که اونجا در حقیقت ان الراسخین فی العلم اغناهم الله، این خبر ان است، ول کلام ظاهرون فی تحزیز المخاطب و ترغیبی که ان یلزم طریقه الراسخین، که این طریق تو هم عمل بکن، همین طریق رو برو، تشویق میکند به اینکه تحزیز، این تشویق مخاطب و ترغیبش به اینکه تو هم از همین طریق برو، بل اعتراف بالجهل فی ما جهل له فیکون منهم، از راسخین بشوی، و یعنی غیر از اینکه اخبار است انشاء هم هست، خیلی این تعبیر زیباست، غیر از اینکه اینجا اخبار است که راسخون در اینجوری هستن، انشاء هم هست که اینجوری برو، تو هم اینجوری برو، امر هم هست که تو هم از همین طریق برو. پس اخباراتی که در قرآن آمده بسیارش جنبه انشاء دارد. بله و هذا دلیل على تفسیری علیه السلام الراسخین فی العلم مطلقه من به مطلقه من لازم ما علمه و ما لم يتعدى و لم يتعدى الى ماجه، که به اون چیزی که در حقیقت جاهلی میگه اونجا راه پیدا نمیکند، به مطلق من لازم ما علمه، به اون چیزی که میداند، و المراد بالغیوب المحجوبه بالسدد المعان المرادته متشابهات است که مخفی است عن الافهام العامه، و لذا اردفوا بقول ثانیه فلزم الاقرار بجمله ما جهل تفسيره و لم يقل بجمله ما جهل تعويله، که گفت من جمله ما جهل و تفسیره، که محکم و متشابه تو جانب چی بود؟ معنا بود که تفسیر رو شامل شد، تأویل مثلا اون بحث حقایق بود که ایشون می‌فرماید که اینم استفاده میکنه از اون معنایی که کردن. خب و السلام علیکم و رحمت الله.